اصلا نمیشه بگی من استعمال نکردم، چون از معنای مطابق منتقل فرد به معنای لزومی میشه. لزوم مستعملون فیه اعم از مدلول مطابقی و مدلول تزامنی و مدلول التزامی، و اون ما یصلح للقرینیه اگر بیاد جلو هر دو رو میتونه بگیره. خب عرض بکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، بحث امروز بلکه بتونیم به یک جمع‌بندی برسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض میکنیم از تمام بیانات گذشته روشن شد که در هر جمله ترکیبیه انشائیهی که منطوق اون جمله به لحاظ عقد الحمل و عقد الوزن دلالت بکند بر تحدید ثبوت سنخ حکم مجعول برای موضوع مقیدن به قیدی که در اون عرض شده است، لا محال این جمله دلالتش بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید و استفاده مفهوم از آن غیر قابل انکار است. و بر این اساس در ما نحن فیه و جملات حصریه‌ای مثل انما الاعمال بالنیات یا آیه شریفه انما الصدقات للفقراء یا روایت لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، برای اینکه دلالت منطقی اینها بر تحدید ثبوت سنخ حکم مجهول برای موضوع به ثبوت قید نیت فقر و فاتحة الکتاب ثابت بشود، باید این جملات حصریه بر دو چیز منطوقاً دلالت بکنم: ملاک دلالت جمله بر انتفاء عند الانتفاء این است که این جمله منطوقش دلالت کند بر تحدید ثبوت سنخ حکم برای موضوع، تحدید به چی؟ تحدید به قید، محدد به قید. این باید روشن بشه. برای این که چنین دلالتی را جمله حصریه در منطوق داشته باشد، دو نکته حتما باید ثابت شود که جمله دلالت بر آن دارد، که اگر دلالت بر این دو نکته داشت، لا محاله این دلالتی را که لازمه دلالت مفهومی بود، مستلزم یعنی دلالت مفهومی بود، خواهند داشت. برای
دلالت مفهومی ما در منطق احتیاج بهش داریم، بعد دو نکته
برای اینکه ثابت بشود که قید در اینجا قید تهدیدی برای ثبوت حکم می باشد. اینو دو نکته رو لازم داره. ما تا منطوق رو خب دلالتش ثابت نکنیم به مفهوم نمیتونیم برسیم. یعنی برای اینکه ثابت کنیم که قید در اینجا قید تهدیدی برای سنخ الحکم است نسبت به موضوع، دو تا نکته حتما باید در این منطوق، بله ما منطوق رو که ثابت کنیم گفتیم این که ثابت شد در دلالت منطوقی قطعا دلالت مفهومی ثابته، همونطور که قبلا هم عرض کردیم. نکته
در مدلول منطوقی
این دو نکته ای که عرض می کنیم باید در اینجا ثابت بشود تا این دلالت منطوقی که مستلزم دلالت مفهومی ثابت شود. نکته اول این است که ثابت شود قید در این جملات حصریه‌ای که مثال زده شد به حکم برمیگردد. مثلا نیت قید برای صحت،
شما تو بیان فرمودید که برای اینکه بخواد جملات در این اساس در مال انفی، یعنی جملات اصلیه مثل انما الاعمال بالنیات، مثل انما الصدقات للفقراء، دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید دو امر روشن بشه.
یعنی که
و این دو امر برای اینکه این دو امر یعنی قید حکم بودن و
اراده سنفال خواب این دو تا
روشن بشه،
باید دو نکته روشن. نه این دو تا نکته باید روشن بشه. ببینید دقت کنید، ببینید دو مسئله. ببینید ما میگیم آقا شما باید ثابت کنید که در جمله منطوقی قید تهدیدی برای ثبوت سنخ حکم نسبت به موضوع، درسته؟ خب من میگیم آقا این مسئله بخواد ثابت بشه دو چیز رو باید ثابت کنید، دو چیز رو در جمله دلالتش رو باید ثابت کنیم.
همون دو تا چیز دیگه،
این
فرآیندی
فقط دو چیز دیگه، چهار منطقی
این
جملات
برای
انتخاب
سنخ الحکم،
انتخاب
قید
و دو
نکته
رو
ثابت
کنید.
خب
حالا
بگم،
نه درست
نه، ببینید آقا این دلالت باید ثابت بشه یا نه در منطوق؟
بله، ما باید دو نکته رو روشن کنیم، یکی اینکه قید حکم است و دیگر اینکه مراد از حکم سنخ الحکم است.
خب اون وقت دلالت جمله منطوقی بر این که این قید قید تهدیدی برای سنخ الحکم است ثابت میشه. بعد
این درسته که
برای
روشن شدن این دو نکته،
نه دیگه نه، برای روشن شدن این نکته یعنی تهدیدی بودن قید برای سنخ الحکم در منطوق جمله دو چیز رو باید ثابت بکنیم.
خب دو چیز دیگه.
خب حالا دقت بکنید، حالا تمام بشه. مثلا عرض کردیم نیت قید برای صحت و فقر قید برای وجود و فاتحة الكتاب قید برای صحت باشن، یعنی از قیود خود موضوعات که عبارت از اعمال صحت، صحت سلام، بنابراین که صحت مورد نظر باشه. فقرم برای وجوب، وجوب اعطاء صدقه. خب چی گفتیم؟
قید موضوع نباشه،
موضوع نباشه، یعنی اعمال صدقات و صلات در مثالهایی که عرض شد. یک نکته که رجوع قید به حکم باید ثابت بشه، نیات قید صحت است، فقر قید وجوب است، فاتحة الکتاب قید صحت صلات است نه قید صلات خودش. بله دیگه چی دیگه؟ بله انما الصدقات للفقراء، بله با فقر به ما انما فقراء دیگه، بله نه متعلق وجوب عبارت از صحت، بعد مقید است به این که به اشخاص داده بشه با قید فقر.
خود فقر مقصوره.
خب محصور به نگید محصوره محصور
بله
محصور اینطور بگید یعنی ما
محصور فیش حکم باشه
حکم محصور
پس خود فقر
محصور به میشه نه دیگه فقر محصور به میشه خود حکم محصور میشه حکم وجوبه محصوره به چیه؟ به فقره میگه آقا واجب است ایتا سقدقات به اشخاص چنانچه فقر داشته باشد فقط در این صورت بله؟ حالا به یا فیلم نه دیگه محصور میشود حکم به این قید یا محصورم فی خود حکمه بلنید؟ محصورم به عبارت از قید فقر عبارت از نیه حکم وجوب اعطاء صدقات چرا درسته خب محصور به اون چیه اونی که بهش محصور میشه اونی که این حکم محصور به اون میشه چیه قید دیگه
وجوب صدقات محصور شده از
به اینکه قید فقر باشه در شخص
محصور شده در فقرا
خب دیگه درسته دیگه حالا بله بهی و فیهش قید فقر نه
فقرا محصور فی
خب فقر یعنی اینطور بگید بگید فقر میشه محصور فی
محصور فی که قید نیست
چرا دیگه
اون حصر قید دیگه
خب حصر ببینید نه حصر دلالت داره ببینید انما دلالت بر حصر دارد حصری که یه محصوری دارد که حکمه یک محصور بهی دارد که قیده قید ما عبارت است از چی؟ فقر قید ما عبارت است از اینکه فاتحه الکتاب باشه صحت صلات محصور است در این که حتما فاتحه الکتاب باشه
زائده که المستتبعت و اینایی قبلا میفرمودی در اینجا حصرشه
خب ما حصره نمیگیم
قید فرق نیست در مولانا فیگه قید حصره یعنی محصور فی بودن فرق
خب به هر حال حصر یک متعلق میخواد یه چیزی میخواد بگه
اون نیست بحث ما میخواد بگه مثل وصف نیست در وصف
نه نه حصر قیده
از ظاهبو قیده
نه ببینید آخه
اما در مولانا فی محصور فی در فقر قید است
نمیگیم به عنوان خود وصف اگه خود برای خود وصف باشه که میشه همون جمله وصفیه یا جمله شرطیه دیگه اون حرف نداره نه بحث در اینه که مح به عنوان این که محصور در این شده تفاوت بین مجیء و بین این فقر در این است اونجا حصر نبود اما اینجا حصر در قید وجود داره یک نکته نکته دوم این که ثابت بشود حکم مأخوذ در عقد الحمل در این جملات حصریه سنخ حکم است و لذا قید حصری مأخوذ در جمله ثبوت سنخ الحکم را مقید می کند نه شخص الحکم از جهت خود این موضوع به خصوصیتهی و قیده و قید موجود در جمله کالا این توضیح می دیم که شخص الحکم چجور میشه سنخ الحکم چجور پس ببینید دو نکته باید روشن بشه چی میشه؟ اگر این دوتا رو ثابت کرد ببینید ها درست شد دیگه درست شد دیگه ما بله ما حرفمون همینه ما میخوام بگیم که این دو نکته اگر ثابت شد افاده میدهد این را که بر جمله منطقی شما به منطق دلالت بر تحدید سنخ حکم به این قید دارد خب قید اگر رجوع به حکم نکند معنا ندارد اگر قید رجوع به حکم بکند اما حکم سنخ الحکم نباشد بازم اینو نمیتونه شما نتیجه بگیرید اما این دوتا رو باید حتما ثابت بکنید خب بله خب پس دوتا مطلب شد اما مطلب اول یعنی این که قید در جمله حصریه به حکم یا موضوع برگشت دارد به نظر میرسد که جمله حصریه در این جهت متفاوت از جمله قائیه نیست، یعنی رجوع قید محصور به در اینجا به حکم یا موضوع از خود جمله حصریه به اعتبار اشتمالش بر حصر قابل استفاده نیست. بله، و بلکه نیازمند قرینه است، چون در هر یک از جملات قائیه و حصریه قید در اونها به اعتبار دلالت ادات قایت و ادات حصر بر حد بودن این قید لا محاله مفید حصر می باشد، یعنی از نگاه مشهور علیت انحصاری قید را برای ثبوت مقید و از نگاه ما تعلیق و التصاق و ناگسستنی مقیدش از آن را دلالت دارد. و در هر حال قید را به عنوان پایان ثبوتی حکم نگیم، پایان ثبوتی مقید معرفی می کنه. اینو حرف نداریم. قایت هم ما گفتیم آقا حد قابلیت تکرار نداره، اینجا هم حصر هم قابلیت تکرار نداره، لذا در این که این مفید حد بودن است، مفید حصر بودن هست، مفید پایان بودن هست، در این جد هیچ حرفی نیست. ولی در هر دو جمله میتواند مقید به این قیده حدی و حصری حکم مأخوذ در جمله و عقد الحمل باشد، و میتواند مقید به آن موضوع مأخوذ در جمله باشد. مثلا در ما نحن فی همون طوری که میتواند محصور به قید حصری حکم یعنی صحت یا وجوب در مثالهای گذشته باشد، می تواند محصور به آن قید حصری خود موضوع باشد. و همونطوری که در مثل اتم الصیام الی اللیل کلمه اللیل می توانست قید برای وجوب صیام باشد، همون نسبت حکمیه، و می توانست قید برای خود صیام باشد، به طوری که موضوع صیام تا شب باشد. کذالک در ما نحن فیه، در مثل انما الاعمال بالنیات، قید انما بالنیات می تواند قید و حد برای صحت باشد. اون وقت معنای این جمله می شود صحت اعمال ملتصق به ثبوت نیت و فقط در فرض ثبوت نیت است. و می تواند قید و حد برای خود اعمال باشد، و اون وقت معنای این جمله بشود عمل با خصوص نیت صحت دارد، به طوری که نیت جزئی از موضوع محسوب بشود. هر دوی اینها می شود، عمل با نیت صحت دارد، صحت در اعمال متوقف بر نیت است. یعنی قید میتونه به حکم مراجعه کنه، میتواند به موضوع. لذا تعیین رجوع قید به حکم یا موضوع در این جملات نیاز به قرینه دارد. اگر قرینه بر رجوع قید به حکم وجود داشت، پس از این که ثابت شد مراد از حکم سنخ الحکم است، انتفاع حکم با انتفاع قید از باب مفهوم را افاده می‌دهد. ولی اگر قرینه بر رجوع قید به موضوع وجود داشت، انتفاع حکم از باب انتفاع موضوع خواهد بود، حتی اگر اراده سنخ حکم از عبدالحمل هم ثابت بشود. پس ببینید انتفاع رو دلالت دارن. در گذشته ما گفتیم خوبی انتفاع هست، اما انتفاع از باب موضوع با انتفاع از باب مفهوم متفاوت از هم دیگه هستن، و ما در مقام اثبات انتفاع حکم عند انتفاع القید از باب مفهوم هستیم، نه از باب انتفاع موضوع. فعلاحاذا اگر ما باشیم، جمله حصری تفاوتی با جمله قایه ندارن در این جهت. همینطور که میتواند خدمت شما از محصورم به رجوع به حکم کند، میتواند رجوع به موضوع کند. کما این که در قاید همون طوری که مقیا به میتوانست به مقیا به حکم مراجعه کند و اون رو مقیا قرار بدهد، میتوانست به موضوع مراجعه کند. لذا در رجوع اینها ما قرینه میخوام، نمیتوانیم ادعای ظهور جمله را مثل جمله وصفیه بکنیم که این نقید قید موضوعه، کما این که نمیتوانیم استظهار کنیم رجوعش را به حکم، کما این که در جمله شرطیه این استظهار میشه. حالا بله
در مثل اینما بگم اینما زیدون قاتلون اگر گفته بشه، یعنی زید فقط برخوردار از خصوصیت قتل هست، خصوصیت دیگری برخوردار نیست. اما اگر گفته بشه اینما قاتل و زیدون،
یعنی حصر موصوف در صفت قصد موصوف در صفت صفت در موضوع مخواه شما در حقیقت بگید
قید موضوع یا قید محمول.
خب
این نمازیدون قاتلون میتونه دو معنا داشته باشه، زید فقط قاتل است، یعنی زید خصوصیت دیگه ای نداره، مقدمات قتل بگردن زید نمازید، این نمال قاتل و زیدون یعنی
حالا اگر فرضم بکنیم در خصوص یک موردی، باز هم اون باید به ریشش ببینیم، یعنی چه چیزی شده کلمه انما ازش استثار میشه اما حصر دیگه ازش استثار نمیشه.
بله در چیز بعد محصور فی بعد از انما وارد بشه، در ما و الا محصور فی بعد الا میاد.
بله خب حالا در ما و الا یعنی استثار چی میشه؟ استظهار میشه، یعنی استظهار رجوع به حکم.
نه هر چی بعد از الا قرار بگیره.
بله
یه بار میگه ما مال قاتل و الا زید، یه بار میگه ما زید و الا قاتل. هر چیزی که بعد از
خب حالا اینا قرینه است دیگه، اینا نیاز به قرینه است، اینه از خود عدات حصر
نیست، نه عدات حصر انما باید محصور فی بعدش وارد شود.
بعد از؟
بعد از انما وارد شود، ما یعنی انما.
خب
لذا در انما زیدون قاتل رو مفهوم نمیگیریم. چرا؟ چون معناش این است که زید فقط قاتل است، با خصوصیت امر و بعد ما کاری نداشتیم.
حرف من عرض من اینه،
اگر بگیم که انما
چرا تفاوت قائلی؟
در عدات هست همین خصوصیتش این است که باید محصور و فی بعدش بیاد.
خب بعدش بیاد. خب
حتی بعدش هم اگه بعدش موضوع بود،
خب
قید موضوعه، اگه حکم بود قید.
خب پس همین بعدیته. ببینید باز ما
شما
ببینید از خود نه 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 از وزن نیست، نه نه ببینید شما میگید اگر بعدش آمد و در بعدش قرار گرفت،
هر چی که بعدش آمد محصور و فی است.
خب محصور و فی. خب
اگر محصور، اگر اونی که بعدش اومد،
خب این همون صحبت همون تفاوتی بود که آقایون در گذشته در بحث قاید همین حرفو مطرح کردن که اگر آقا قاید یعنی در واقع یعنی حکم اینطور بیم، یعنی قاید بعد از حکم بیاد گفتن آقا به حکم مراجعه میکنه، اگر بعد از موضوع میاد به موضوع مراجعه کنه، که در اونجا گفتن نه این قابل قبول نیست که به مجرد این که بعد از حکم آمد پس به خود حکم مراجعه میکنه، بعد از موضوع آمد حتما به خود موضوع.
در هست
چه تفاوتیست؟
اما در هست مثالاشو میبینیم همین معنا رو میده.
انما قاتل و زیدون. حالا این غیریت رو چجور ما استفاده میکنیم به اعتبار انما؟
نه خودش معنا که میدونید کلامه فقط قاتل زید هست، ام قاتل نیست، بک قاتل نیست، نفی حکم میشه.
خب این مبتنی بر اینه که فقط رو به چیم برگردونید؟
چون مدخولش میگن.
خب ها آیا این که مدخول واقع شد قرینه است بر این که
خلاف بیارید دیگه.
بله
و ما کان محمد الا ابا احمد، هر مثالی که ما میبینیم در ادبیات همینه. خب یه مورد خلاف باید بیارید که
شما در انما الاعمال بالنیات چی میگی؟
فقط اعمال وابسته به نیات هست.
چیش وابسته است؟
موضوع
میشه. خود اعمال که اتفاقا اصلا وابسته به نیت نیست. عمل در خارج محقق میشه.
اینا اصلا قید انشایی نیست که شما به صحت درش میگردونید که.
چی؟
اینا جمله اخباری هستن.
انما صحت الاعمال بالنیات. نگ ما میگیم همه میگن نیاز به مقدر داره.
آقایون که برمیگردونن اما خیلی هم قبول ندارن انما الاعمال بالنیات، میگن جمله اخباری از این معنی که شما ازش میارید که انشایی نمیکنن.
اصلا کلا همه اعتراف دارن به این که به چه خاطر دلیلم داره. دلیلش هم اینه که الاعمال بدون نیت محقق میشه یا نمیشه؟ صحت عمل ارزش عمل یا ثواب عمل. آقا بازم رفتید به ارزش عمل.
آقا دیروز
پس عمل به نیت نیست. آقای آلستر چرا؟ آقا یعنی آیا انما وجود الاعمال بالنیات؟
نه هیچ کدومش. اصلا انما الاعمال بالنیات یک جمله خبریه هست که دلالت میکنه که مردم در جامعه اسلامی اون که مهمه نیته، نه تحمل خارجی عمل. لذا من اگه بهشون بگم من خواستم عمل خیر رو انجام بدم برای شما، بعدشون میگه خب دست شما در نمیاد، حالا اعمال نیته.
خب این نیت در چه چیزی تاثیر داره؟ نیت در چه چیز تاثیر داره؟
آقا
مثال ما یکی زد، انما الاعمال بالنیات، انما الصدقات للفقراء، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
درسته. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نحویون میگن که الا بعد از الا مسئول فیه. آقا همین معنا کنید شما؟ درسته.
خب ما معنی میگیم آقا چه جو شما معنا میکنید؟
خب لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یعنی لا يتحقق الصلاة الا بفاتحة الكتاب.
لا يتحقق الصلاة.
بله، تا فاتحة الكتاب نباشد به خاطر همین آقایون این روایت رو رکن قرار میدن. یعنی نماز محقق
نمیشود
مگر
اینکه فاتحه
کتاب باشد.
اگر اون کسی که میاد میگه که صلات موضوع است برای اعم از صحیح و فاسد، بدون فاتحه کتاب صلات محقق میشه یا نمیشه؟
اونم میگه صلات شرعی محقق میشه. صلات شرعی میگه
آقا مسمای صلات محقق میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
صلات شرعی یعنی صلات غیر صحیح.
مسمای غیر بحث
صلات شرعی یعنی صلات صحیح.
همون صلات اعمی هم اینها رو خب. داخل در جامعه میدونه. همون اعمی هم وقتی در جامعه تصور کنید داخل جامعه میدونه.
خب حالا اما مطلب دوم، مطلب اول این که ما واقعا استفاده نمی کنیم، که یعنی قطعا بگیم چون جمله جمله یه حصریه است، از حصر استفاده یا رجوعش به حکم یا موضوع رو می کنیم. و اما مطلب دوم این که اگر رجوع قید به حکم با قرینه ثابت شد، کما اینکه در موارد متعدد هست قرینه وجود دارد، یا کسی ادعا کرد که جمله حصریه به اقتضای حصر ظهور در رجوع قید به حکم دارد، یا قرینه باشه یا نه، میگه آقا جمله هستی ابتدای ظهورش به حکم رو داره. اگر اینو پذیرفتی
رفتی من به نقطه دوم بپذیرم نپذیرم نقطه دوم باید معلوم کنم اینو ما چه تا پذیریم چه نپذیریم رفتی به نقطه دوم ندارم. من نقطه دوم میخوام بحث کنم که در جملات اصلی مراسم خلق حکم
همین دیگه،
چه من بخوام قبول کنم که رجوع به صرف الحکم رجوع به حکم میکنه؟
اگر بگیم رجوع به حکم نمیکنه دیگه نیاز نداره که بحث از صرف الحکم
کنیم. بله
اصلا
جمله اول مستقلا بحث کنیم، جمله دوم مستقلا بحث کنیم، بعد نتیجه میگیریم.
ما همین رو میخوام بگم.
ورود این در نقطه دوم باعث
میشه
که
آدم
فکر کنه که نقطه دوم
متفاوته. ببینید ببینید ما میخوام بگم شما اگر قیدتون راجع به حکم شد،
خب بله معلومه
قید رجوع
پیش فرض،
خب بعد از اینکه قید رجوع به حکم کرد، حالا یا به قرینه یا به استظهار، به نظر میرسد اثبات ظهور آن در اراده سنخ الحکم و به تعبیری رجوع این قید به سنخ الحکم از دو طریق امکان پذیر است. ما رجوع قید به حکم رو پذیرفتیم، حالا که رجوع قید به حکم رو پذیرفتیم، آیا می توانیم از این جمله حصریه به اقتضای حصر استفاده کنیم رجوعش را به سنخ حکم، یعنی در واقع طوری که از این جمله اصلی استفاده بشه و چی سنخ الحکم، یا نه چنین استفاده نمیشه؟ از دو طریق میشه. یک از طریق ظهور اطلاقی عقد الحم و استفاده از مقدمات حکمت به همون بیانی که در قضیه شرطیه توضیح داده شد. درست شد؟ به همون تبیینی که در اونجا گفتیم، که یعنی در واقع از هیئت امری که در عقد الحمل آمده یا ماده اون سنخ را اراده کنیم و استفاده کنیم. ولی این طریق تنها برای مواردی مفید است که عقد الحمل در کلام متکلم به صورت ظاهری مشتمل بر حکم باشد و استفاده حکم از هیئتی باشد که در عقد الحمل عقد شده است، نه از جهت دلالت سیاقی و تقدیر. مثلا مولا بفرماید انما یجب القضاء فی الفرض، کما اینکه مضمون بعضی از روایات است. حالا شاید متنش هم باشه، باید دقت کنیم اون رو دقت بکنیم. نه منظورم که به همون دیگه که گفتیم دیگه به صورت جمله شرطی، هر کس دیگه اونو مطالعه کرده باشه دیده باشه میدونه که ما هیئت رو گفتیم هم از مادهش هم از هیئتش میتونستیم استفاده کنیم. یعنی یک
شرط غیر اصلی داشته بود. بله. یه بار از صلات واجباتون، یه بار میگه واجب الصلات.
خب
در گذشته وقتی شما
ماهیت رو فرمودید،
در مقابل
نه، حالا اگر چه چیزی یک طوری تعبیر بشه که همه رو شامل بشه،
بله
بله باشه، بله. یا انما امرتکم ان تعتذلوا، مثل اینو میخوام بزنیم، مثلا مثل اینا انما امرتکم ان تعتذلوا مجامعتهن فی المحیض ولی اکثر جملات حصریه به این صورت نیست. یعنی در ظاهر نیامده ما تا اطلاق کلام مولا سنخ الحکم را چکار کنیم؟ استفاده کنیم از اطلاق هیئتش، از اطلاق مادهش و غیر ذالک استفاده کنیم. لذا اگر ما بخوایم از ظهور اطلاقی استفاده کنیم، دستمون در بسیاری از جملات حصریه اون وقت چی میشود؟ بسته میشه. یک طریق، ولی این طریق طریق ناقصی است. طریق دوم از طریق ظهور حالی و سیاقی است. چقدر وقت داریم؟ حالا میگم الان اگر بله به این بیان که لا محاله در این جمله اون چه که مقید به این قید حصری شده است حکم می باشد. فرض اینه دیگه، حکمی که برای فلان موضوع ثابت شده است این مفروضه و این حکم محصور به این قیدی که در کلام است یا شخص حکم است. یعنی حکم مجعول برای موضوع از جهت ثبوت قید، مثلا وجوب اعطاء صدقه به اشخاص که از جهت فقر اونها ثابت و جعل شده است، بله بله، ولی افاده این معنا نیازی به استفاده از ادات حصر ندارد. چرا؟ چون حصر وجوب ناشی از فلان قید در خصوص فرضی که اون قید باشد از جمله یجب الصدقات للفقراء بدون استفاده از ادات حصر هم فهمیده می شود. لذا آوردن کلمه و ادات حصر نهایتا مفید تأکید در این خصوص است. در مجیع هم همینطور بود، وجوب اکرام زید از جهت مجیع، خب از خود همین استفاده میشه دیگه، میگه اگر آمد تمام شد. اگر بیاد تأکید کنه بگه اگر آمد، فقط یه تأکیده، والا شخص حکم از جهت قید معلومه که محصور به همین بودن این قید، این مشکل ما نداره، و یا محصور به اون قید بر اساس دلالت ادوات حصر سنخ الحاکم می باشد، یعنی وجوب اعطاء صدقه به فقرا، چه این وجوب ناشی از فقر و چه این وجوب ناشی از سایر جهات باشد، و این چیزی است که ادات حصر می تواند مفید اون باشد و آوردن این ادات را توجیه کند و عدم تأکید بودن اون را تأیید کند، تأکید بودن اون را، چون مولا میخواهد بفرماید نه تنها وجوب اعطاء مجعول از جهت فقر، وجوب اعطاء مجعول از جهت فقر برای این اشخاص با انتفاع فقر منتفی می شود، بلکه وجوب اعطاء مجعول از سایر جهات هم با پایان فقر کنار گذاشته می شود، و این همون دلالت مفهومی سنخی است. و از اونجا که اصل عدم تأکیدی بودن قید می باشد، این جمله سیاقاً اقتضای رجوع قید به سنخ الحکم را دارد. فیتحصل این که رجوع قید در جملات حصریه به حکم نیاز به قرینه دارد، ولی اگر رجوع قید به حکم به قرینه دارد، بله، ولی اگر رجوع قید به به قرینه است، حالا ولی در هر دو صورت انتفاع رو دلالت دارد، نهایتا اینو اضافه کنید، نهایتا در یک صورت از باب مفهوم و در یک صورت از باب مفهوم نیست. هاذا تمام الکلام در مقام اول، بریم ان شاء الله به بررسی ادات حصر یک دو جلسه ای هم دو سه جلسه ای هم شاید. که دلالتشون بر حصر رو مطرح بکنیم و انشالله بریم به مفهوم بعد. فردشین؟ فردشین؟